خداوند بخشاینده مهربان با جلسه دوم از تفسیر موضوع قرآن کریم خدمت عزیزان دانشجو هستیم با عرض سلام و آرزوی توفیقات مستمر و مستدام جهت شما و خانواده های محترمتان. همانند ناپذیری در آیات 88 و 89 از سوره مبارکه اسراء چنین می‌خوانیم: قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. خداوند در این آیات خطاب به پیامبر صلوات الله و سلام علیه میگوید: به آنها یعنی مشرکان بگو اگر تمام انسانها و پریان اجتماع اتفاق کنند تا همانند این قرآن را بیاورند قادر نخواهند بود، هرچند یک دیگر را کمک کنند. این آیه با صراحت تمام همه جهانیان را به هیچ استثناء به مقابله با قرآن دعوت می کند و می گوید اگر فکر می کنی قرآن سخن خدا نیست و ساخته بشر است، شما نیز همانند اون را بیاورید و هرگاه بعد از تلاش همه دارن خود را ناتوان یافتید، این بهترین دلیل بر معجزه بودن قرآن است. از این رو هر جا چون این تعبیری به میان آمد به روشنی دانسته می شود که اون موضوع از معجزات حتی این آیه چند نکته گفتنی است. پیش از هر چیز عمومی بودن دعوت به تحدی است، همه انسان ها و موجودات عاقل دیگر را فرا می گیرد. دوم، جاودانی بودن دعوت نکته دیگری، زیرا هیچ گونه غیبی از نظر زمان در اون نیست و بدین ترتیب این دعوت همان گونه که در زمان پیامبر بوده امروز و فردا نیز خواهد بود. سه، دیگر تعبیر به اجتماع نیز به مسئله همکاری، همفکری و تعاون اشاره دارد که بازده کار انسانها را صدها یا هزاران برابر می کند. جمله هرچند بعض دیگر را یاری کنند تأکید مجددی بر مسئله همفکری و تعاون است و در ضمن اشاره‌ای سربسته به اهمیت و تأثیر این کار در پیشبرد هدف‌ها، تعبیر به مثل هذا القرآن تعبیری جامع است که شباهت و همانندی را در تمام زمینه‌ها می‌رساند. یعنی مانند آن از نظر فصاحت، محتوا، انسان‌سازی، بحث‌های علمی، قانون‌های حیات بخش اجتماعی، تاریخ خالی از خرافات و پیشگویی‌های مربوط به آینده. مسئله دیگر، دعوت از همه انسان‌ها دلیل بر این است که در مسئله اعجاز تنها جنبه الفاظ قرآن و فصاحت و بلاغت آن مطرح نیست. معجزه گویا و رسا بودن آن مورد دیگر است که آورنده آن مخالفان را نه تنها دعوت مقابله کند بلکه آنها را با وسایل مختلف به این کار تحریک و تشویق نماید و با تصریح به ناتوانی آنها با عبارت لا یأتون بمثله آنها را برانگیخته و از سوی با جمله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا تحریک بیشتری نموده است. آیه دوم بیانگر یکی از جنبه های اعجاز قرآن یعنی جامعیت آن است. میگویند ما برای مردم در این قرآن از هر نمونه از انواع معارف بیان کردیم. صرفنا از ماده تصریف به معنای تغییر یا تبدیل و از حالی به حالی در آورده رابطه است. کفور نیز به معنای انکار حق است. افزون بر آن مباحث اخلاقیش که با دلهای آم ماده همون کار را می کند که باران بهار با زمینهای مورد مسائل علمی که در قرآن مطرح شده پردی از روی حقایقی برمی دارد که دست کم در آن زمان برای هیچ دانشمندی شناخته نشده بود. و خلاصه سخن اون که قرآن در هر وادی گام می‌نهد عالی‌ترین نمونه را ارائه می‌دهد. حفظ قرآن از تحریف در آیه 9 از سوره مبارکه هجر که 15مین سوره قرآن اینگونه می‌خوانی: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما این قرآن را که مایه تذکر است نازل کردیم و ما به طور قطع اون را حفظ خواهیم کرد. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خداوند طبق ظاهر این آیه وعده داده که اون را از هر نظر حفظ و پاسداری کند، محافظت از هر گونه تحریف، فنا و نابودی و محافظت از سفسطه های دشمنان وسوسه‌گر. سند زنده ای بر اعجاز قرآن را در آیه 82 از سوره مبارکه نساء چهارمین سوره قرآن شاهدیم. می فرماید افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. در این آیه به منافقین و همه کسانی که در حقانیت قرآن مجید تردیدن اشاره می کند، آیا آنها درباره وضع خاص این قرآن نمی اندیشند و نتایج را بررسی نمی کنند؟ این قرآن اگر از ناحیه غیر خدا نازل بود، حتما تناقض ها و اختلاف های فراوانی در اون می یافتند. اکنون که در اون هیچ گونه اختلاف و تناقض نیست، باید بدانند که از سوی خدا نازل شده. تدبر در اصل ماده دبر بر وزن ابر معنای پشت سر و عاقبت چیزی است. بنابراین تدبر یعنی بررسی نتایج و عواقب و پشت روی چیزی است. تفاوت با تفکر این است که تفکر مربوط بررسی علل و خصوصیات یک موجود است، اما تدبر مربوط بررسی عواقب و نتایج آن است. و قرآن کریم بسیار بر تدبر هشدار داده. مردم موظفند درباره اصول و مسائل چون صدق و دعوی پیامبر، حقانیت قرآن، مطالعه و بررسی و از تقلید و قضاوت‌های کورکورانه پریزند. قرآن برخلاف آنچه برخی می‌پندارند برای همه قابل درک و فهم است، چرا که اگر چنین نبود دستور به تدبر در آن داده نمی‌شد. یکی از دلایل حقانیت قرآن و اینکه از طرف خدا نازل شده این است که در سراسر اون تضاد و اختلاف نیست. برای روشن شدن این حقیقت به توضیح زیر توجه فرمایید. به گفته دکتر گوستاو لوبون، قرآن کتاب آسمانی مسلمانان تنها منحصر به تعالیم و دستورهای مذهبی نیست، بلکه دستورهای سیاسی و اجتماعی مسلمانان نیز در آن است. اینک به مبحث دعا و نیایش می‌رسیم. ضرورت وجود پناهگاهی مطمئن و همیشگی در برابر حوادث و ناملایمات گوناگون هماره ذهن و جان آدمی را مشغول داشته، آرامش او را دستخوش تلخی و ناهنجاری می‌سازد. این حقیقت تمامی انسان‌ها را به تکاپویی بی امان فرا می‌خواند. به یقین روح دعا و اساس گرایش به تضرع در پیشگاه قادر بی همتا و غنی مطلق، همین حقیقت امکان ناپذیر از سخن گفتن با خداوند، خواستن از او، انسان را چنان به ساحت ربوبی نزدیک می سازد و پرتو قدسی فضای این رابطه را فرا می گیرد که به تدریج خواسته ها و نیازها لطافت یافته از قلمرو تمایلات مادی دنیایی فراتر می رود و به جایی می رسد که انسان جز جوار محبوب و برچینشتن پرده ها و ماندن در کنار معشوق عقیقی مطلوب و نیازی در خود احساس نمی کند. دعا وسیله ارتباط با خدا و اذا فعلک عبادی انی فانی قریب و مجیب و دعوت الداع اذا دعانا فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. آیه 186 از سوره مبارکه بقره. شخصی از پیامبر پرسید آیا خدای ما نزدیک است تا آهسته با او مناجات کنیم یا دور است تا صدای بلند او را بخوانیم؟ آیه فوق العاده شد به آنها پاسخ که خدا بندگانش نزدیک است. این آیه خطاب به پیامبر گفت هنگامی که بندگانم از تو درباره من سوال کنند بگو من نزدیکم، نزدیکتر از آنچه تصور کنید، نزدیکتر از شما به خودتان و نزدیکتر از شریان گردنهایتان. من دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا میخواند اجابت میکنم. باید بندگان من دعوت مرا بپذیرند و من ایمان آورند، باشد که راه خود را بیابند و مقصد برسند. امام صادق علیه السلام میفرماید زیاد دعا کنید، زیرا دعا کلید بخشش خداوند و وسیله رسیدن به هر حاجت است. نعمتها و رحمتهای نزد پروردگار است که جز با دعا نمیتوان به آن رسید و بدان هر در را که به کوبی عاقبت گشوده خواهد شد. گفت پیغمبر که چون کوبی دری عاقبت زان در برون آید سری. من قرأ بابن ولج ولج. فلسفه دعا و نیایش، اونها که حقیقت و روح دعا و آثار تربیتی و روانی را نشناختن بر این موضوع خورده های گوناگون میگن. گاه میگن دعا عامل تخدیر است، چرا که مردم جای فعالیت و استفاده از وسائل پیشرفت به سراغ دعا می روند. اما آیا دعا با مقام رضا و تسلیم در برابر اراده خداوند منافات ندارد؟ بحثی دیگریه که برخی آن را مطرح می کنند. اونها که شنین راتایی را مطرح می کنند از آثار روانی، اجتماعی، تربیتی و معنوی دنیا و نیایش غافلند. زیرا انسان برای تقویت اراده و برطرف کردن ناراحتی ها به تکیه‌گاهی احتیاج دارد و این دعاست که چراغ امید را در انسان روشن می سازد. جالب توجه عزیزان بدانند که پروفسور الکسیس کارول بانی آنتروپولوژی یا انسانشناسی برنده 3 جایزه نوبل کتابی داره تحت عنوان نیایش که زنده یاد مرحوم دکتر علی شریعتی اون رو به زبان فارسی برگردانده. ایزان می توانند با مراجعه به این کتاب انگارهای امروزین نیایش را دریابند. به تعبیری که از زبانشناسان فقدان نیایش در میان ملتی برابر با سقوط اون ملت است. اجتماعی که احتیاج به نیایش را در خود کشته است معمولا از فساد و زوال مسئول نخواهد ماند. نیایش در همین حال که آرامش را پدید می آورد در فعالیت های مغزی انسان نوعی شکفتگی و انبساط باطنی و گاه روح قهرمانی و دلاوری را تحریک می کند. نیایش خصائل خویش را با علامت های بسیار مشخص و منحصر به فرد نشان می دهد. صفای نگاه، متانت رفتار، انبساط و شادی درونی، چهره پر از یقین، استعداد هدایت و استقبال از حوادث، جملگی از وجود گنجینه پنهان در عمق روح ما حکایت می کند. تحت این قدرت حتی مردم کم استعداد نیز می توانند نیروی عقلی و اخلاقی خویش را بهتر به کار بندند و از آن بیشتر بهره گیرند. اما متاسفانه در دنیای ما کسانی که نیایش حقیقی را بشناسند بسیار اندکند. دعا نوعی کسب قابلیت برای به دست آوردن سهم زیادتر از فیض بیپایان پروردگار است. به دیگر بیان، انسان به وسیله دعا شایستگی بیشتری برای درک فیض خداوند پیدا میکند. بدیهی است کوشش برای تکامل و کسب شایستگی بیشتر و همان تسلیم در برابر قوانین آفرینش است، نه چیزی برخلاف آن. ای دعا از تو، اجابت هم ز تو، ایمنی از تو، مهابت هم ز تو. در خطا کردیم اصلاحش تو کن، کن تو اصلاحش، تو سلطان سخن. دعا نوعی عبادت و خضوع و بندگی است. انسان به وسیله اون توجه تازه ای به ذات خداوند می‌یابد و همان گونه که همه عبادات اثر تربیت دارد، دعا نیز دارای چنین اثری است. از سوی کسانی که دعا را دخالت در کار خدا می‌دانند و می‌گویند خدا هرچه مصلحت باشد انجام می‌دهد، توجه ندارد که مواهب الهی بر حسب استعدادها و لیاقتها تقسیم می‌شود. ببین بیان که هر قدر استعداد و شایستگی بیشتر باشد، سهم بیشتری از اون مواهب نصیب انسان میگردد. از این رو امام صادق فرمود: ان عند الله عز وجل منزله لا تنال الا بمساله. در نزد خداوند مقاماتی است که بدون دعا به کسی نمیرسد. امروز جدیدترین علم یعنی روانپزشکی همون چیزهایی را تعلیم میدهد که پیامبران تعلیم میدادند. مفهوم واقعی دعا، دعا در مورد نارساری های قدرت ما، نه در مورد توانایی و قدرت. به عبارت دیگر، دعای مستجاب دعایی است که با توجه به مضمون آیه شریفه 62 از سوره مبارکه نمل که 27 سوره قرآنه به این مضمون: امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، به هنگام اضطراب عقیم ماندن تمام تلاش ها انجام گیرد. نوع دیگری از دعا هست که حتی در موارد قدرت و توانایی نیز انجام می‌گیرد. آن دعایی است که نشان دهنده عدم استقلال قدرت ما در برابر قدرت پروردگار است. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ما همه نیازمندیم و بی‌نیاز علی الاطلاق اوست. و بارهای بار در زندگی خودمان این نیازمندی را با تمام وجود احساس کردیم. دعا نوعی خودآگاهی و بیداری دل و اندیشه و پیوند باطنی با منبع همه نیکی‌ها و خوبی‌ها. از این رو در سخنان حضرت علی علیه السلام می‌خوانیم: لا یقبل الله عز وجل دعاء قلب لاح. خداوند دعای غافلگران را مستجاب نمی‌کند. اما شرایط اجابت دعا در آیات 55 و 56 از سوره مبارکه اعراف هست. این سوره از سور مبارکه قرآن کریم است. می‌خوانیم: ادعوا ربکم تضرعا و خفیتن اینه لا یحب المعتدین و لا تبصدو فی الارض بعد اصلاحها و دعوه خوفا و طمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. توجه به کیفیت شرایط دعا حقایق تازه ای را برای ما روشن و اثر سازنده و آشکار می سازد. در این آیات خداوند دستور می دهد دعا و نیایش که جان و روح عبادت است باید در برابر خدا انجام گیرد. نخست می گوید پروردگار خود را از روی تضرع و در پنهانی بخوانید. ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. تضرع در اصل برگرفته از ماده زرع بر وزن فرع، معنای استان است. بنابراین فعل تضرع معنی دوشیدن شیر از پستان باشد و چون به هنگام دوشیدن شیر انگشت ها بر نوک پستان در جهات مختلف حرکت می کنند، این کلمه در مورد کسی با حرکات مخصوص خود سهار خضوع و توازن فرد به کار می رود. اگر در این آیه آمده خدا را از روی تضرع بخوانی، یعنی با کمال خشوع و توازن به سوی او رو را، در آیه فوق دستور دادش خدا را به طور پنهانی بخوانید، برای این است که از ریا دورتر و به اخلاص نزدیکتر و توأم با تمرکز فکر و حضور قلب باشد. در پایان آیه می‌فرماید خداوند تجاوزکاران را دوست نمی‌دارد. در روی زمین فساد نکنید بعد از اینکه اصلاح شده است. هیچگاه دعای افراد مفسد و تبهکار به جایی نخواهد رسید. خدا را با ترس و امید بخوانید، نه اون چنان که از اعمال خود راضی باشید که گمان کنید هیچ نقطه تاریکی در زندگی شما نیست که این خود عامل عقب گرد و سقوط است، و نه چنان مایوس باشید که خدا شایسته یافت به خدا و اجابت دعا ندانید، که این نیز خاموش کننده همه تلاش هاست. بلکه با دو بال بیم و امید به سوی او پرواز کنید، امید به رحمتش و بیم از مسئولیت ها و نقش ها. رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است، یعنی اگر میخواهید دعای شما تنها گردش زبان نباشد، باید اون را با اعمال نیک خود هم راه سازید تا با کمک اون رحمت الهی شامل حالتان گردد و دعایتان به ثمر رسد. به این ترتیب در این دعای پنج قسمت از شرایط قبولی دعا اشاره شده: از روی تواضع و در پنهانی بودن، از حد اعتدال تجاوز نکردن، با تولید فساد و تبهکاری همراه نشدن، توأم و متوازن بودن با بیم و امید، و سرانجام همراه گشتن با نیکوکاری. باید پیش از هر چیز در پاکی قلب و روح کوشید و از گناه توبه کرد و خودسازی نمود و از زندگی رهبران الهی الهام گرفت. امام صادق در این باره میفهم: مبادا هیچ یک از شما از خدا تقاضایی کند مگر اینکه نخست حمد و ثنای او را به جای آورد و درود بر پیامبر و آل او بفرستد، بعد به گناه خود نزد او اعتراف و توبه کند و سپس دعا نماید. زندگی خود را از اموال غصبی و ظلم و ستم پاک کند و غذایش نیز از حرام نباشد. رسول گرامی اسلام فرموده: از کسی که دوست دارد دعایش مستجاب شود، باید غذا و کسب خود را پاک کند، از مبارزه با فساد و دعوت به سوی حق خودداری کند، زیرا آنها که امر معروف و نهی از منکر را ترک میگویند دعای مستجابی ندارند، چنانکه پیامبر نقل شده: باید امر معروف و نهی از منکر کنید، والله خداوند بدان را بر نیکان شما مسلط می کند و هر چه دعا کنند مستجاب نخواهد شد. عمل به پیمانهای الهی، ایمان، عمل صالح، امانتداری و درستکاری یکی دیگر از شرایط استجابت دعا، زیرا اون کس که به عهد خیش در برابر پروردگارش وفا نکند نباید انتظار داشته باشد که دعایش از ناحیه پروردگار به اجابت رسد. تو هم گشتن دعا با عمل، تلاش و کوشش در کلمات قصار امیرانو میخوانیم: ادای بلا عمل کرامی بلا وتر، دعا کننده بدون عمل و تلاش مانند تیرانداز بدون زه است. دعا نه تنها نباید جایگزین اسباب طبیعی و وسایل عادی برای وصول به هدف باشد، بلکه برای اجابت اون باید در برنامه های زندگی دعا کننده دگرگونی کلی به عمل آید و روحیات شخص تغییر یابد و در اعمال پیشین تجدید نظر گردند. گفت پیغمبر به اعرابی بلند: با توکل زانی اشتر ببند، گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن پس که بر جبار کن. اما دعای مستر: امن یجیب المستر اذا دعاه و یکشف السوء، در آیه 62 از سوره مبارکه نم 27 سوره قرآن این گونه می‌خوانیم: این آیه و آیاتی بیش از اون مجموعی از بازپرسی و محاکمه معنوی بت پرستان است. آیا معبودهای بی ارزش شما بهترند یا کسی که دعای مستر و درمانده را به اجابت می‌رساند و گرفتاری و بلا را برطرف می‌کند؟ بت پرستان به هنگامی که در میان امواج خروشان دریا گرفتار می‌شوند، تمام معبودهای خود را فراموش کرده به دامن خداوند دست می‌آورند. همون گونه که قرآن می‌گوید: فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. قسمتی از آیه 29 از سوره مبارکه، قسمتی از آیه 65 از سوره مبارکه عنکبوت، 29 سوره قرآن: هنگامی که سوار کشتی می‌شوند، خدا را می‌خوانند در حالی که پرستش را مخصوص او می‌دانند. مستر کیست؟ یکی از شرایط اجابت دعا است که انسان چشم از عالم اسباب به کلی برگیرد و تمام قلب و روحش را در اختیار خدا قرار دهد و همه چیز را از آن او دانسته، حل هر مشکلی را به دست او بیند. این درک در حال استقرار به آدمی دست می‌دهد. درست است که عالم اسباب است و مؤمن نهایت کوشش خود را در این زمینه به کار می‌گیرد، اما هرگز در جهان اسباب گم می شود، بلکه همه را از برکت ذات پاک او یا ذات مسبب الاسباب می گوید. اما کیفیت دعا در آیات 200 تا 202 سوره مبارکه بقره چنین می خوانیم: فاذا قضیتم مناسککم مناسککم فاذکروا الله كذكركم وآباؤكم وأشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كتبوا والله سريع الحساب. در حدیثی از امام باقر آمده است: در ایام جاهلیت هنگامی که از مراسم حج فارغ می‌شدند در اونجا اجتماع می‌کردند و افتخارات نیاکان خود را برشمرده از ایام گذشته اونها و بخشش فراوانشان می‌کردند و افتخارات موهومی برای خود برمی‌شماردند، آیات وحی نازل شد و به آنها دستور داد به جای این کار نبود ذکر خدا بگویند. گرچه اعراب جاهلیت مراسم حج را با واسطه‌های متعددی از ابراهیم خلیل گرفته بودند، اونچنان با خرافات آمیخته شده بود که این عبادت بزرگ و انسانساز را که نقطه عطفی در زندگی زائران خانه خدا و موجب تولد دوباره اونهاست، از صورت اصلی و فلسفه های طبیعی خارج و بسیلگی و برای تبرقه و نفاق تبدیل ساخته بود. در نخستین آیه فقط هنگامی که مناسک حج خود را انجام دادید ذکر خدا بگویید، همان گونه که پدران و نیاکانتان را یاد می کردید، بلکه از آن بیشتر. عظمت بزرگی بر پرتو ارتباط با خداست، نه با باهات کردن به ارتباط موهوم با نیاکان. قرآن مردم را به دو گروه تقسیم کرد: گروهی از مردم میگن خداوند را در دنیا به ما نیکی عطا فرما ولی در آخرت بهره ای ندارن، و گروهی میگن پروردگار را به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش آخرت نگاه دار. این است منطق اسلام که هم به جسم و ماده نظر دارد و هم به جان و معنا. منظور از حسنه در این آیه با تفسیرهای مختلفی مواجهت. در روایتی از امام باقر معنای وسعت رزق، حسن خلق در دنیا و خوشنودی خدا و بهشت در آخرت تفسیر شده. برخی از مفسران نیز اون را معنای علم و عبادت در دنیا و بهشت در آخرت، یا مال در دنیا و بهشت در آخرت، یا همسر خوب و صالح در دنیا و بهشت در آخرت دانستند. در حدیثی از رسول گرامی اسلام است که خدا به او قلبی شاکر، زبانی مشغول به ذکر حق، همسری با ایمان که او را در امور دنیا و آخرت یاری کند ببخشد، نیکی دنیا و آخرت را به او داده است. بدیهی حسنه معنای هر گونه خیر خوبی است و مفهومی گسترده دارد که تمام راهب مادی و معنوی را شامل می شود. بنابراین اون چه در روایات و گفته های مفسران آمده، بیان مصداق های روشن آن است و مفهوم آن را محدود نمی کند. به گفته بعضی از مفسران، افراد با ایمان اصل حسنه را از خدا می خواهند بی اون که نوعی از اون را انتخاب کنند و همه را به مشیت و اراده و انعام الهی را می نهند. آخرین آیه به گروه دوم مشاره است که آنها نصیب و بهره ای از کسب خود دارند و خداوند سریع الحساب از اولئک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب. در حقیقت این آیه نقطه مقابل جمله ایست که در آیات پیش در باره گروه اول آمده است: و ما له فی الاخره من خلاق، اونها نصیبی در آخرت ندارند. در سوره بقره چنین می‌خوانیم: ولکن یؤاخذکم بما کتبت قلوبکم، قسمتی از آیه 255 سوره مبارکه بقره، ولی خداوند با اونچه قلب های شما کسب کرده عقل شما را مؤاخذه میکند. و الله سریع الحساب که در آخرین آیه آمده به این اشاره دارد که هم خداوند با سرعت حساب را میسد، هم پاداش و کیفرهایی که وعده داده به زودی به اونها میدهد. در حدیث میخوانیم: ان الله تعالی یحاسب الخلاق کلهم فی مقدار لمح البصر، خداوند حساب تمام خلایق را در یک چشم به هم زدن رسیدگی میکند. این که محاسبه پروردگار زمانی لازم ندارد، زیرا اعمال ما بر جسم و جان و بلکه بر موجودات پیرامون ما و اشیای دیگر تأثیر میدهد و از این نظر میتوان وجود انسان را به انواع اتومبیل های مانند کرد که با داشتن دستگاه کیلومتر شما و همیشه میزان کارکرد خود را در هر لحظه به طور روشن و مشخص نشان میدهد. دیگر نیازی به اندازه گیری مسافت هایی که اتومبیل در طول عمرش پیموده است نمی باشد. قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم فقط کذبتم فسوف یکون لزاما. آیه 70 و سوره مبارکه فرقان 25 سوره قرآن که به کمیت دعا نازل است، خداوند خطاب به پیامبر میگه بگو پروردگار من برای شما ارج و وزن قائل نیست اگر دعای شما نباشد. یعبو از ماده ابا بر وزن اب به معنای سنگینی است. پس اب بر وزن عبد به معنای سنگینی است. منظور اصلی این است که شما در گذشته آیات خدا و پیامبران او را تکذیب کردید، از این رو اگر به سوی خدا نیایید و راه ایمان و بندگی او را پیش نگیرید، هیچ ارزش و مقامی نزد او نخواهید داشت و پیفرهای تکذیبتان قطعا دامنتان را خواهد گرفت. از جمله شواهد روشنی که این تفسیر را تایید به حدیثی از امام باقر پنجمین امام همام از باقر العلوم اتون حضرت پرسیدن کسرت القراءت افضل و کسرت دعا، آیا بسیار تلاوت کردن قرآن تلاوت قرآن کردن افضل است یا بسیار دعا نموده؟ امام در پاسخ بسیار دعا کردن افضل است، از بس آیه فوق را تلاوت فرمود. خب پر مسلمه که خداوند سبحان به هر طریق میخواد بندگانش رو نجات بده و این هم رحیم نجات بندگان در دارینه، چون دنیا مقدمه آخرت، دنیا مزرعه آخرت. اینی که ما تصور کنیم آخرت رو کسب میکنیم بدون اینکه در دنیا کوششی داشته باشیم، بدون اینکه در دنیا پارسا باشیم، بدون اینکه در دنیا پرهیزگار باشیم، بدون اینکه در دنیا مؤمن باشیم، بدون اینکه در دنیا منفق باشیم، بدون اینکه در دنیا عامل به خیر باشیم، بدون اینکه در دنیا متعهد به عهد باشیم، بدون اینکه در دنیا به بایدها عمل کنیم، بدون اینکه در دنیا نبایدها رو فرو گذاریم، بدون اینکه در دنیا ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اونچه رسول امر کرده انجام بدیم و اونچه نهی کرده انجام ندیم، قطعا میسور نیست. دنیا و آخرت به مثابه دروی یک سکه است. کسانی که فکر میکنن بله جنایات دنیا رو مرتکب میشن، بعدن با چند سال نماز و چند سال روزه استیجاری مسئله رو حل میکنن بعد از مرگشان، اینها پر بیراه رفتن. اینطور نیست. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در بخشیدن دو انبار خرمای مرغوب از فردی که اهل داد و دهش و بخشش و انفاق نبود و فرزندان خوبی دست بر قضاش جا مانده بود و اونها به پیامبر فرمودن یا رسول الله برای بخشش پدرمان از ناحیه خداوند شما بیا و این بزرگی رو متحمل بشو. حضرت وقتی که کل تو انبار خرمای مرغوب اون بابا رو توضیح کردن، یک دانه خرمای نیم دانه خرمای اونم کرم زده رو از روی زمین برداشت و گفت به خدای احد واحد اگر این فرد این نیم دانه خرما را به دست خودش توزیع می‌کرد، بهتر از اونه که دو انبار خرمای اون توسط من پیامبر رحمت للعالمین توزیع بشه. خب این خیلی معنا داره. این آقایانی که امروزه به دنیا چسبیدند از هیچ جنایتی ابا نمی‌کنند، اختلاس های تریلیاردی رو به کار می بندند، ضرباتی به این ملک و ملت و مردم می زنند، خون شهدا رو پایمال می کنند، اینا واقف نیستند که فردای قیامت باید پاسخ 80 میلیون نفر رو بدند. هیچ حقی نزد خدا از حق الناس برتر نیست. ما این آموزه ها رو برای این میخوایم که عالم بشیم، که آدم بشیم، و الا به چه دردی میخوره ما این همه نکات رو داشته باشیم و بدون توجه از اونها عبور کنیم و عدول کنیم؟ نه، این به درد نمیخوره. ما باید بدانیم قرآن کتاب هدایت دارینه. قرآن کتابی است که هدایت این جهان و اون جهان رو نصف العین ما قرار داده و به ما آموخته که آقا از دنیا مسرت الاخره. اگر میخواهی آخرت رو کسب کنی، راه اون تنها عمل شایسته در دنیاست و جز با این دنیا آخرت کسب میشه. اما یکی از مسائلی که بسیار در دین تأکید شده نماز، یکی از اصولی که قرآن کریم پس از ایمان به غیب مطرح ساخته برپا داشتن نماز است. انسان با اقامه نماز زیباترین شکل پرستش و عبادت را به نمایش می‌گذارد. قرآن کریم هنگامی که از نماز سخن به میان می آورد می فرماید اقم الصلاه لذکری، نماز بخوانید تا یاد مرا زنده کنید و من در یاد شما به واسطه نماز ظهور یابم. چون این نمازی روی تازه به کالبد انسان می دمد و آرامش و اطمینان سراپای وجود او را فرا می گیرد که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. در دین مبین اسلام نماز به عنوان عبادت برتر عامل مؤثر نجات انسان از قوطه ور شدن در آلودگی ها منشأ مهم خودسازی فرد و جامعه معرفی شده است. نمازی که با آگاهی، عشق، خشوع و اخلاص به جای آورده شود صاحب طهارت روح از زشتی ها و پلیدی ها و نردبان ترقی انسان به سوی معراج و قرب الهی است. اهمیت فریضه نماز در آیه 103 از سوره مبارکه نساء چنین می‌خوانیم: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأَنَّنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. به دنبال دستور نماز خوف و لزوم پاداشتن نماز حتی در حال جنگ در آیه